بارها و بارها در عرصه ورزش کشورش دخالت کرد تا در نهایت منتج شد به اینکه بتونه میزبانی جام جهانی رو برای آفریقای جنوبی بگیره. یا مثلا کشور مکزیک همین الانش که با هم دیگه صحبت میکنیم وزیر انرژیش رو در واقع به عنوان آی او سی ممبر، عضو شورای اجرایی کمیته بین المللی المپیک معرفی کرده و سالهاست اونجاست و این شخص داره در این حوزه دفاع میکنه از حیثیت ورزش کشورش. ما در دوران آقای دکتر ظریف یه اتفاقی رو شاهد بودیم و اون همین که یه اداره کل دیپلماسی ورزش قرار بود در ساختار وزارت خارجه شکل بگیره. بعد از تغییر ساختار من نشنیدم که بگن این اداره کل فعال شده و در واقع
قراره به زودی بیفته.
خب حالا سه ساله که از این مسئله گذشته و ما در واقع توقع داشتیم که از سه سال پیش چنین اتفاقی بیفته، اما الانی که داریم با هم صحبت میکنیم آقای عباسی، شما اشاره کردید به نقش سفرهای ما، به نقش چهره هایی که وجود دارن و زینفوز هستن در کشورهای دیگه و میشه از طریق کانال های غیر ورزشی بهشون فشار وارد کرد. منتها من میخوام قبلش به یه نکته بپردازم و اون هم این که خب میدونیم، همه ما مطمئنیم که روالی که طی شده یک روال ورزشی نبوده، خارج از چارچوب ورزش یک تصمیمی گرفته شده و ما قربانی شدیم این وسط. آیا الان میتونیم سرمنشأ رو پیدا بکنیم و مقابله به مثل بکنیم یا خیر؟ یا جلوی بدتر از این شدن ماجرا رو بگیریم؟
نه، ببینید، همیشه در یک چنین شرایطی ما باید اطلاعات خودمون رو کامل کنیم که اونور صحنه کیا هستن، منظور و قرارشون چیه، از کجا حمایت شدن، اصلا به چه منظور در این فاصله همجور گفتید از فرصت سوء استفاده کردن. اقوانه این فرصت ها که کشورهای دیگه بدترش هم بوده، تو اروپا هم هست. مثال زدم، اگر ما دقت کنیم که این آرایش رو که الان شکل گرفت در اون سمت، این کشورهایی نیستن که من نام بردم عضو کمیته اجرایی ارتباط که آیسی هستن، اینا نیستن، بلکه پشت صحنه یک تصمیم سیاسی استکباری است که ادعی رو به نیابت گرفته که مزاحمت ایجاد کنن برای ایران. پس ما باید بفهمیم از حوزه ارزشی خارج شده این جریان، در قدرت معادلات ورزشی نیست پیگیری کنیم تو جلسات ورزشی باشگاهامون رو جمع کنیم بگیم اینا یه تصمیم بگیرن، یه نامه بنویسن، بگیم حالا اونا بعد کی جواب میدن، بعد که زمان گذشت تو این چند روزی هفته گذشت بعد بگیم ببخشید دیگه نشد، که هیچ هم نمیشه جبران کرد. حتما میدونید تبعاتی را که ما از این قصه میتونه بعدن ورزش ما در بر بگیره تبعات سنگین‌تریه که اینو باید خیلی جدی‌تر بگیریم. و رضا، من فکر گمان میکنم در حد دفتر و یه کمیته و این جور چیزا در وزارت خارجه این داستان حل نمیشه، برای این فرصت مناسب. حالا وقتای دیگه اشکال نداره، ما میتونیم یه ارتباط مثل دفتر از دانشگاه و صنعت که ما خیلی جای ایجاد میکنیم، اونا جنبه های ارتباطی داره، ولی اینجا یک اقدام کاملا راهبردی و جمعی لازم داره و هر فرصی که در اختیار ما هست با توجه به هم پیمانان منطقه خودمون اونا رو متوجه اصل این نقشه خیانتباری که سیاسی است، به هیچ وجه ارزشی نیست، اونا رو باید متوجه کنیم. به خوبی شما اشاره کردید، اینها از همین فرصت کوتاهی که برام پیش آمد، همین فاصله اینا آمدن عرصه‌ای که یه موج ایجاد کردن، ما این موجشون رو باید حتما بشکنیم، روشنگری کنیم، اونا رو در جریان مسائل قرار بدیم و متوجهشون کنیم که پشت صحنه چی هست و بدونن که تبعاتی داره اینجور تصمیم گیری بی‌دقتی رو که خودشون انجام میدن. ملت ایران یه مردم با ثبات، ورزشکاران اشاره فرمودید، واقعا ما با انگیزه ترین از ورزشکاران ایران و ورزشکاران تو منطقه نداریم. چطور میشه اینا جرأت میکنن چه این تصمیمات غیر معقولی بگیرن؟ این چیزی که من مد نظرم هست.
آقای دکتر کردستیان، ما خب آیه مهندس مهرعلی زاده هم به ما پیوستن، اجازه بدید که من ابتدا با آیه مهندس مهرعلی زاده صحبت بکنم، با توجه به اینکه در مسابقات جهانی هم هستند با ایشان گفتگو بکنم و بعد برگردم به حضرت عالی. ما همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و ادعا شده از جانب کنفدراسیون فوتبال آسیا که ایران به لحاظ امنیتی شرایط میزبانی رو نداره، در بجنورد، یکی از شهرستان‌های شمال شرقی ایران زمین، که تا مرز ایران و ترکمنستان و ایران و افغانستان واقعا فاصله کوتاهی داره، داریم مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای رو برگزار می‌کنیم و فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای اونجا متولی این ماجراست. آقای مهندس مهرعلی‌زاده، رئیس محترم فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و رئیس اسبق سازمان وقت تربیت بدنی هم به ما پیوستند. آقای مهرعلی‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. من خدمت جناب عالی همکارم محترمتون و شرمندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای مهرعلی‌زاده، اگر کنفدراسیون فوتبال آسیا ادعای این رو داره که ایران ناامنه و شرایط در واقع ایدئالی برای میزبانی نداره، شما چطور در شمال شرقی ایران و در یکی از هم در واقع استانهای مرزی ما دارید مسابقه بین المللی برگزار میکنید با حضور چند کشور؟
والا به هر حال اون چه که مشخصه، ما که بالاخره میدونیم همه مردم ایران خوشبختانه اینقدر آگاهی‌های سیاسی مردم ایران بالاست که متوجه این پروپاگاندی کردن چند وقت بعد از این که امریکایی سیلی رو خورد از نظام جمهوری اسلامی، بعد از اون اشتباه و جنایتی که کرده بود، بالاخره با همراه ازناب خودش چه تو اروپا چه تو منطقه به دنبال یه پروپاگاند ایران امنیست و ناامنی و خیلی بالاخره مسئله هواپیما که برای ما خیلی مسئله هواپیما واقعا سنگین بود، بالاخره بچه های ما بودن از دستشون دادیم، هنوزم ناراحتشون از تیم رخه اونا شروع کنن از اون و بالاخره اشک تنسار ریختن و الان به جز پروپاگاندشونه. ولی ما تاسفمون از اینه که AFC واقعا بایستی اون شخصیت ورزشی غیر سیاسی خودش رو حفظ میکرد، متاسفانه نتونسته از این حوزه خودش شراست کنه. همونطور شما فهمیدین الان 20 تا کشور مدن اینجا، نزدیک 100 نفر ورزشکار از قاره‌های مختلف مدن به مسابقه قهرمانی جهان ورزش زورخانه‌ای کشتی پهلوانی رو داریم و با همین هواپیماها اومدن، همین کشور اومدن. تازه دیروز امروز هم نبوده، دقیقا از 10 روز پیش اینا وارد کشور شدن در استان‌های مختلف کشورمون، در کردستان، در کرمانشاه، استان خراسان جنوبی، رفتن به عنوان مهمان هیئت‌های ورزش زورخانه‌ای کشتی پهلوانی اونجاها، دوره به اصطلاح آماده سازی به اصطلاح میان به اصطلاح اردوهای آمادگی میبینن و به اصطلاح بروزرسانی داورا، بروزرسانی ورزشکارا رو دارن انجام شده. اشرافی بعضی مسیرها با قطار، بعضی مسیرها نمیدونم با هواپیما دوباره از مرکز استانها برش آمدن اینجا. میگن که الان جلو باشکوه، الان باشکوه هست تمام در اشرافی برنامه افتتاحیه است انجام میشه، فردا و پسفردا مسابقه خواهند داشت. آنچه که هست مشخص یک برخورد سیاسی که بالاخره طراحی امریکا هست، ولی من عرض کردم که در عالم
آقای مهرعلی‌زاده الان راهکار چیه به زعم شما؟
والا تنها راهکار این است که بالاخره به AFC فهمونده بشه که دنیای ما یه روز و روز نیست. بدونید که اگه میخواین بمونین در ضعف به اصطلاح امور و مسئولیتاتون و کار کنید، بایستی اینجوری نباشه که مسائل سیاسی رو بر مصالح فنی کار و مسائل مدیریتی فقط نباید ترجیح بدید. باید اینقدر بهشون گفته بشه تا متوجه بشن. خود فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا هم بایستی واقعا نکته رو فقط بدونه و به اونم باید گفته بشه.
یعنی شما معتقدید که ما همچنان باید از کانال‌های ورزشی پیش بریم؟
راهی دیگه نداریم. ببینید انظار حقوقی هم میشه کارایی کرد، ولی انظار حقوقی
مثلا آقای دکتر عباسی الان در استودیو نظرشون بر اینه که ما باید از طریق سفرهای خودمون توی کشورهای اثرگذار، از طریق وزارت امور خارجه، از طریق زینفوزان توی کشورهای مختلف، از جمله آقای دکتر کربوسیان هم نظرشون همین هست که ورود بکنیم و توی فرصت اندک باقی مانده تا چهارشنبه رأی کمیته اجرایی رو برگردونیم.
بله، من در این که رأی رو برگردونیم با آقایون کاملا هم‌عقیدم و کاملا دوستی، اصلا آقایون مکلفن که به این رأی رو واقعا برگردن. اصلا گفتم اصلا توی تاریخ به عنوان یک پرونده سیاه براشون نوشته میشه. اما یکی از چه شیوه های بله یکی از شیوه های مثلا بخیره مثلا همه این هایی که فرمودیم، سفرا با مسئولین زیرفت چه در با فیفا صحبت بکنن، چه در اونهایی که عضو به اصطلاح تصمیم گیر در AFC هستند، عضو شورا هستند، با اونها صحبت بشه و صحبت بکنن و بالاخره فشار لازم رو بیارن. مثلا من استدلالم این است که به هر حال ما اعتقاد داریم که ورزش یک امر غیر سیاسی است. شاید خود این فشارها از ناحیه به اصطلاح سفارتخانه‌های نفس هم خودش یک نوع کار سیاسی تلقی بشه. ولی ما می‌خوام بگیم که خود مجامع ورزشی در دنیا بالاخره حتی مثلا میشه مثلا بالاخره این مطلب رو به این کمیته بین المللی اسمش شکایت بود، شکایت از نه شکایت عمومی، بلکه مطرح بکنیم موضوع رو. یه نفر اصلا بره آرا وزیر محترم ورزش داره رئیس کمیته بین المللی برن اونجا بررسی کنن موضوع رو، بگیری کنن. این تشکل‌های مجامع بین المللی که وجود داره در این رابطه ها، نه منظورم دادگاه نیست، چون دادگاه این فرآیند اصلا کار بکنم دادگاهی نیست، اما تشکل‌ها و مجامع بین‌المللی که تو این زمینه‌ها ارزیابی می‌کنن کارا رو، من نمی‌دونم که داشتن نمی‌دونم، حالا ممکنه خود حزب انقلاب بدونه که فیفا اصلا یک شورای نظارتی چیزی بالاخره داره که بر عملکرد این اطراف مجمع، بر عملکرد به اصطلاح کنفدراسیون‌ها نظارت داشته باشه. اگه دارن علاقه بایستی به اونجاها در حد موضوع رو مطرح بکنین، بیان بررسی بکنن.
درسته.
و یک هم از این طرف خوب حق کشور ما تضییع میشه و همین که اصلا یه بدعتی میشه که بالاخره ورزشی که این همه سعی کرده در تمام دنیا سعی میکنه که دامن خودش رو از مطالب سیاسی حرکت سیاسی پاک نگه داره اینجوری آرزو نکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهرعلی‌زاده عزیز، شب شما در بجنورد بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
موفق باشین. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. آقای کربوسیان، ببینید، خب دوستان اشاره کردن به این که ما مثلا الان میتونیم از اهرم تماشاگرانمون، تعداد اونها، حضور پرشور در ورزشگاه ها و جو منحصر به فرد ورزشگاه های ایرانی استفاده بکنیم، اما واقعیتش رو اگر بخوایم نگاه بکنیم، هیچ کدوم از حامیان مالی کنفدراسیون فوتبال آسیا یا لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ایرانی نیستن. شرکت های معظم ایرانی توی این حوزه ورود نکردن و کنفدراسیون آسیا هم ممکنه بر این عقیده و باور باشه که خب ما که داریم پولمون رو از حامیان مالیمون میگیریم، حالا چه ایران باشد چه نباشد، چقدر از این دیدگاه ما ممکنه شانس داشته باشیم که مثلا بگیم آقا تماشاگران ایرانی این ویژگی ها رو دارن و بتونیم مشکل رو حل بکنیم؟
ببینید،
یعنی میخوام بگم که ما حضورمون در اقتصاد فوتبال آسیا تقریبا صفره.
خب ببینید، یه بس داخلی است که ما تیم های باشگاه های ورزشیمون، اگر صادقانه با هم صحبت کنیم، باشگاه هامون به معنای واقعی، حالا حداقل در فوتبال غیر از یکی دو تاش، بقیه باشگاهی نیستن که عرض بکنم ریشه قوی اقتصادی داشته باشن. شما باشگاه های آسیا بعضیاشون در اروپا که همشون باشگاهی هستن که بنیه اقتصادی دارن و حرف میزنن، جایگاه دارن، استادیوم دارن، نمیدونم همه این بحثا. این یک ساختار ورزشیمون یه ایرادی داره. شما الان میبینید شرکت ها دوچار رکود شدن، الان یکی یکی معلوم نیست سال دیگه چند تا تیم شما تو لیگ دارید. اینها یه واقعیت است. یه بحث دوم، همون بحثی که جان بشیری هم فرمودن، این که ما قبول کنیم که نه فقط در فوتبال، در بقیه جاها هم این ضعف رو داریم، که حالا یه فکری باید بکنیم. این خبر خوشی بود که فرمودن وزارت خارجه این کار رو کرده. من امیدوار بودم وزارت ورزش پیشگام بشه، ولی انگار وزارت ورزش فرمون داده دست وزارت خارجه، وگرنه این محوریتش همونطور که آیه مهرعلی‌زاده فرمودن، بحث ورزش رو ما بدانیم که غیر سیاسی اعتقاد داریم، بهترین جاش این بود که بازم تو خود کمیته ملی المپیک باشه، حتی وزارت ورزش هم نباشه به نظر میرسه اینه. اما بیام یه بحث
وزارت خارجه ورزش حالا در دیگه کشورها کمیته ملی المپیک هست.
در دنیا هم میدونید فدراسیون ها، نه در همه کشورها ولی اکثر کشورها، کمیته ملی المپیک وصل به فدراسیون ها هستند. اینجوریه، من خیلی کشور رو میدونم.
بله.
اما من یه بحث جدید رو اگه اجازه بدید باز کنم. من از جناب بشیری هم پرسیدم، از جناب عباسی هم پرسیدم، از اتالی، من هنوز حداقل من مطلع نیستم که کدوم دلیل اینها داشتن که لغو کردن، چون در اطلاعی فدراسیون فوتبال هم من ندیدم. بخیر اونها یه دلیلی رو بهش استناد کردن و رأی دادن اکثریت که ایران رو حذف کردن. ببینید، یه بندی یا در یه جای باید باشه، یه استناد قانونی حقوقی باید داشته باشه، همینجور نمیتونن رأی گیری کنن.
من چون نامه رو دیدم واقعیتش اینه که واقعیتش اینه که واقعا مبنا نداره. یعنی استناد اینه، من نقل به مضمون میکنم که به نقل از رسانه های بین المللی گفته شده ایران شرایط امنی نداره. و استناد کردن به حالا اختشاشات و آشوب هایی که در چند مدت اخیر ما به واسطه قیمت بنزین پشت سر گذاشتیم، استناد کردن به حالا در واقع مسئله های از این دست، و در نهایت گفتن که ایران شرایط امنیتی لازم برای میزبانی رو نداره.
دو تا چیز رو به نظر من کلی گفتن، یکی همین عدم امنیت، دو منازعات آمریکا با ایران تو این فاصله.
بله.
دقیقاً گراش هم خودشون دادن چیه.
حالا ببینید، من خواستم یه خورده اگر اجازه بدید بازترش کنم، چون با مردم داریم صادقانه حرف میزنیم. شما میدونید هواپیمای لوفتانزا و هواپیمای اتریش هم دو هواپیمای اروپایی بود و اینا فعلا تا 9 فروردین گفتن پروازشون رو لغو کردن به ایران. اونا هم یه بهانه اینجوری آوردن، حالا با این لغات نه با یه جملات دیگری. این نشون دهنده به نظر میرسه ممکنه یه جریان باشه، و این جریان اگر خدای نکرده ادامه پیدا بکنه برای کشور مناسب نیست. لذا به نظر میرسه در مورد این قضیه خوبت من مسئولین دارن یه فکری میکنن، یعنی باید ما نشون بدیم هوای ایران، آسمان ایران امنه، اون یک اشتباهی بوده، یک چی بوده، یه برخورد قوی بکنیم. ما بعد از عذرخواهی فرماندهان سپاه، بنده به عنوان ایرانی هیچ اتفاق جدیدی ندیدم، یعنی نه دادسرای نظامی گفت کی مقصر بوده، نه وزیر دفاع گفت، نه رئیس جمهور گفت، نه
قضاییه اعلام کردند که چند نفر بازداشت
نه.
شدن
این که اینا که ببینید اینها رو مردم ما، مردم سیاس باهوش و دانایی هستن، به مخرب باید اینا قانع بشن. بالاخره در صحنه بین المللی ما باید یه اقدامی بکنیم، یه اقدامی نکردیم، بالاخره یه واقعیتیه. بالاخره اگه ما بخوام جلوی یک جریان سازی بگیریم، ما هم باید عکس العملای درستی بدیم. اما بیایم به ورزش برسیم. من در مورد ورزش واقعا اعتقاد دارم که یک کار سنگین ملی باید انجام بشه توسط وزارت خارجه. و این شما ببینید، من یه مثال براتون بزنم در رابطه با عرض بکنم خدمت شما، بازی های فوتبال. شما دقت کردید در رابطه با بازی های فوتبال
بله.
وقتی مسابقات میخواد انجام بشه، خانم مرکل به عنوان
نخست
وزیر قدرتمند آلمان، وقتی مسابقات ملی میخواد برگزار بشه یا حتی بازی های باشگاهی سطح قهرمانی آلمان مثل بایر مونیخ و اینا که میرن به فینال، ایشون میبینین به عنوان نخست وزیر پرواز میکنه، حتی میره مکزیک، میره برزیل، بازی رو میبینه برمیگرده. خب این نشون دهنده اینه که مجموعه کشور مسائل ورزش برشون مهمه. ببینید ورزش جایگاه ویژه‌ای داره در همه کشورها، در جمله ایران. شما میبینید در یک برنامه تلویزیونی آقای فردوسی پور که الان شما لغو کردید کاراشو، شما که میگم نه، شما، شمای عزیزان صدا و سیما که متاسفانه رفتارهای از نظر من بعضی وقتا ناهنجار میکنن، عرض بکنم خدمت شما که این نشون داد میبینی 4 میلیون نفر
در واقع
دارن فیلم میبینن.
مخاطب
ورزش با تمام سلایقه، من به شما بگم به عنوان یه مسئول سابقه بالاخره دولت، من در درون دولت و درون تجار کسانی بودم عاشق یک رشته ورزشی هستن.
درست.
ما در اینجا یه وحدت ملی میتونیم داشته باشیم رو قضیه فوتبال، و به نظر من مردم منتظرن ببینن مجموعه دولت، مجموعه وزارت ورزش و کمیته المپیک
چه تصمیمی
چه میکنه.
خیلی
به نظر من خیلی حساسه.
خیلی ممنونم. ما کلا 2 دقیقه زمان داریم.
من یه توضیح خیلی کوتاه بدم در مصاحبه های حواسی، این که وزارت ورزش ما همون فردای اون روز یه سری تضمین ها رو داد، از سازمان هواپیمایی هم یه سری تضمین ها گرفتن. اما من فکر کنم باید یه ذره ریستر بحث کنیم بوده این مسئله. همون جوری که فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا میاد ما رو تحت فشار قرار میده در مورد بحث بازنشستگی رئیس فدراسیون فوتبال، ای کاش ما هم بتونیم اونها رو تحت فشار قرار بدیم. چرا امروز هیچ مسئول حقوقی در فدراسیون فوتبال ایران پیدا نمیشه که یک شکایتنامه علیه تصمیم سیاسی کاملا سیاسی کنفدراسیون فوتبال آسیا تنظیم کنه و به دادگاه عالی ورزش شکایت بکنه. قطعاً فشارهای ما امروز از این طریق میتونه جواب بده.
ما برای اینکه استقلالمون از پرسپولیس اون شکایت بکنه، یه بحث کاملا داخلی و مسئله های از این دست، الان حدود 600 هزار یورو توی یکی دو سال گذشته فقط پول دادیم به کس، ولی توی این مورد خاص این که چرا اقدام نمی‌کنیم خودش نکته یه خیلی متشکرم.
اینه که تمام عوامل ورزش، مجلس و غیر ورزشی در این مورد صحبت کردن، اما هیچ مسئول حقوقی از فدراسیون فوتبال ایران تا این لحظه حداقل من ندیدم که مصاحبه در این رابطه داشته باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب بشیری، متشکرم آقای دکتر عباسی، سپاسگزارم.
من باید خیلی یک دقیقه بگم
اگر خیلی کوتاه بشه.
خیلی کوتاه. چون این موضوعی که آقای کرباسی عزیز گفتن، چون ما خودمون نباید اونها رو محق کنیم.
بله،
تو جریان هواپیما حوادث مشابهی که در دنیا اتفاق افتاد، برای ایران در این فاصله کوتاه که ما خودمون علت بگیم، فقط ایرانی که کوتاه‌ترین بوده. اونا هیچ کدومشون در سالها طول کشیده هیچ وقت کار نکردن و دلیل اینجور چیزا نشده به هیچ وجه ما انجام بدیم. و دقیقا ما باید قبول بکنیم که اقداماتی را که با اینکه سپاه قبول کرد خودش در واقع با مظلومیت اینو پذیرفت، ولی همه چیزایی که آمریکا فضای کشور ایجاد کرد، اون شرایط خاص بود که ما باید متوجه دشمنمون کنیم.
خیلی متوجه
مردم ما نگیم که فکر کنیم ما خودمون انگار
سپاسگزارم آقای دکتر
عباسی، حقشون دیگه ضایع میشد.
ممنونم، سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر عباسی، آقای دکتر کرباسیان، آقای بشیری. شب بخیر، خداحافظ. شنوندگان محترم،
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که برنامه امشب گفتگوی سیاسی مورد توجهتون قرار گرفته باشه، اما با توجه به برودت هوا در چند روز اخیر که در نقاط مختلف کشور بارش برف رو هم به همراه داشته، از همه شما عزیزان هموطن میخوایم که در مصرف انرژی صرفه جویی کنید. نکات ایمنی و نکاتی که باید برای مصرف کمتر انرژی در نظر گرفته بشه، همه شما بهتر از من بهش آگاه هستین. در مصرف برق و همینطور گاز به ویژه صرفه جویی کنیم تا انشالله خدایی نکرده در نقاطی از کشورمون شاهد قطع برق یا گاز نباشیم. در این سرمای زمستان هموطنانمون از نعمت گاز بهره مند باشند. متشکرم از همراهی همه شما. اینجا رادیو گفتگو. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. برنامه که برای این ساعت شما در نظر گرفته شده عنوانش هست نگاه نو. موضوع امشب این برنامه انتخاب هوشمندانه پیرامون انتخاب شغل و ارتقای تولید ملیه.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
امروز روز منه. زندگی از مجموعه باورهای صحیح و مثبت اگه شکل بگیره، شکلی پیدا می‌کنه خداپسندانه و مردم پسند.
من توی حوزه ساخت چین سرامیک فعال هستم و دکور. کار به این صورت هست که خاکهای رو به صورت فعله، خاکهای چین سرامیک رو خریداری میکنم، خودم توی کارگاه فرمولشون میکنم، بعد به صورت دکوری در میارم و لعاب زده داخل کوره میرن و بعدش هم وارد بازار میشه. از بچگی خیلی علاقه زیادی به خاک داشتم. به محض اینکه خاک به دستم میرسید یا هر گلی که به دستم میرسید باهاش چیزی میساختم و توی آفتاب خشکش میکردم و به عنوان دکور استفادهش میکردم. بعد که وارد یه کارگاه چینی سرامیک شدم، یه مقدار از خاکش رو گرفتم و کار کردم و داخل یه کوره که مال آقای بود گذاشتم و کار. وقتی که بیرون اومد دیدم چقدر کار شکیل و قشنگه. با توجه به اینکه خب کار گلسازی رو بلد بودم، بعد با این خمیره که خانم قبلا کار میکردن کار کرده بودم، بعد روی موندگاری کار خیلی حساب میکردم. کاری که به اون صورت بود خیلی موندگار نبود، نه قابل شستشو بود، نه بر سر مرور زمان اون فرسودگی توی ظاهر گل دیده میشد. این که به این فکر افتادم که با خاک کار کنم. آروم آروم تونستم دستگاه خیلی کوچیکی رو خریداری کنم. بعد منتهای مراتب این دستگاهی که خریده بودم، من پختش خیلی پایین بود، به پخت 1700 نمی‌رسید. اومدم کاری که کردم این بود که پخت خاکم رو پایین کشیدم. بعد تونستم توی همون دستگاهی که خریده بودم پخت بدم. بعد تشویق خانواده و همسایه‌ها خیلی مؤثر بود توی پیشرفت من، چون به محض اینکه کار اومد بیرون دیدم همه کارا رو دارن میخرن. بعد تشویق شدم که دستگاه رو بزرگتر کنم، بعد کارگاهی اجاره کردم و شروع به کار کردم. بعد یه چیزی بهتون میگم، من اگر زمان 24 ساعت بود برای من کم بود. طوری بود که به زور باید از توی کارگاه میامدم بیرون، اینقدر به کارم علاقه داشتم. بعد نمایشگاهی که گذاشتم خیلی تشویق شدم، سعی کردم که کارها رو بیشتر رواج بدم بین مردم با قیمت خیلی پایین، چون دوست داشتم که تو هر خونه ایرانی یکی از این کارهای من دیده بشه. با وصف این که اجناس خارجی رو دیده بودم و قیمتها خیلی بالا، کیفیت خیلی بالاتر از کیفیت کار من نبود، منتها قیمت خیلی بالا بود. وقتی که تولید کردم مردم با خرید کارو خیلی خوشحالم کردم، گفتم که لاغر خنده رو به روی مردم ایرانم دیدم که با خرید کالای ایرانی که برتر از اجناس اروپایی بود یه رضایت قلبی برای من ایجاد کرد که هنوز که هنوز هنوز ادامه میدم یک کارم.
بار سر بلندی وطن به روی دوشته، شور دریاها توی قلب محبت پوشته، توی قلب همت خوشی فردا رو داری، بس به سرفرازی رو تو قلب خاکت میکنی، آفتاب خود نپایی تو کف دستای تو، دستی که قبار ظلم از دل آینه شست.
امروز میتونه روز من باشه، به شرطی که من اونو اون جوری که میتونم با انتخابام بسازم بسازمش. زندگی گاهی اوقات درست مثل یه جاده دستاندازدار عمل میکنه، یه جاده سخت و پر از سنگ و کلوخ، اما اگه این جاده رو با صبوری پشت سر بگذاری با یه چهره آرام و مهربان روبرو میشی.
از اینکه با رادیو گفتگو همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم. از علاقه مندان دعوت میکنم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو بشنوید.